أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در آیه شریفه والله یئسن من المحیض یک اشکالی رو طرح کردیم که یأس در اینجا موضوعیت نداره، اونی که در عده سه ماهه تأثیر داره خون ندیدن در مدت سه ماه هست، حالا یأس باشه یا یأس نباشه. خب یه پاسخ این مطلب این بود که یأس یعنی اطمینان به عدم رؤیت دم، عناوینی مثل اطمینان، اینا عناوین طریقی هستند. ظهور عناوین طریقی در طریقیت هست و اینها ظهور در موضوعیت ندارن. خب این کلام کلامی است که در کلمات آقایون اخیر بیشتر، من الان خیلی تتبع نکردم ببینم اولین کسی که این سخن را آورده کی است و اینها، ولی چیزایی که دیدم تقریبا اولین کسی که اشاره به این مطلب در لابلای مطالبش رو دیدم یه جای حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی دیدم، جلد 5 صفحه 66 این مطلب اشاره شده بود. بعد بقیه دیگه مطالبی که هست مال معاصرین هست که ما عصرشون رو درک کردیم، مثل مرحوم امام در کتابهاشون در این موضوع اشاراتی دارن، کتاب البیع جلد 4 صفحه 650، جلد 5 صفحه 33، کتاب الخلل صفحه 227، کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 331 و جلد 4 صفحه 288. مرحوم حاج رضای صدر در الاشتهاد، بله حالا دندونم صحبت میکنم، در اجتهاد تقلید که مرحوم آقای اسد رضای صدر دارن صفحه 296 اشاره داره. البته ممکنه در کتاب‌های زیاد دیگه هم باشه، من الان با یک دو تا جستجوهای مختصر اینا رو پیدا کردم، الا به خصوص کلمات آقای خویی باید خیلی باشه که من کلمات آقای خویی زیاد عبارتش پیدا نکردم، یک دو جا هست الان اونا رو عرض میکنم. المرتقى الى الفقه الارقى مال مرحوم محمد روحانی جلد 1 صفحه 307، جلد 2 صفحه 56 کتاب الخياراتش. یک رساله هست مرحوم اسلام حسین تهرانی در مسئله رؤیت هلال نوشته، یک نامنگاری های بین ایشون و مرحوم آقای خویی رخ داده و در یکی از این نامه هایی که به نام آقای خویی نوشته شده که ایشون میگه بعضی از شاگردای ما این نامه رو نوشتن که شنیدم مال مرحوم محمود هاشمیه این نامه اصلش نوشتش، اونجا این مطلبم هست صفحه 119 در این الرساله حول مسئله رؤیت الهلال. بعد تو صفحه 154 در مقام پاسخ به اون استدلال برامندن ثلاث رسائل مرموهای فاضل لنکرانی صفحه 193، فقه الصادق علیه السلام جلد 4 صفحه 51، جلد 17 صفحه 331، منهاج الفقاهه مال صادق روحانی جلد 6 صفحه 86، تو مجله فقه اهل بیت موارد متعدد تو مقالات مختلفی مطلب آمده. اینجا یه توضیحی بدم، من یه مورد یادداشت کردم، این مورد به این بحث ربطی نداره. ببینید یه بحث این هست که مثلا اگر گفتیم اذا رأیت ان زیدن عالمون عادلون فقتده به، یه بحث این است که جواز اقتدا موضوعش عدالت واقعی هست یا علم هم در موضوع جواز اقتدا اخذ شده. این بحث ماست. یه بحث دیگه هست، اون اینی که اگر علم در موضوع اخذ شد، این علم به ما هو صفت خاصت نفسانیه با خصوصیات خاصی که داره اخذ شده یا به عنوان مطلق مثبت واقع اخذ شده. اون یه بحث دیگه است، این که مطلق مثبت هست که نتیجه اینه که تمام امارات جانشین علم میشن، اون یه بحث دیگه است که مثلا ظهور ادله مثل علم و امثال اینها در این هست که علم به ما هو طریقون اخذ شده. اون علم به ما هو طریقون معنیش که علم موضوعیت داره، ولی به ما هو طریقون سایر طرق هم کفایت میکنه. ولی بحث ما این نیست، بحث ما این است که طریقیت اصلا خصوصیت نداره، حکم مال واقع هست، چه طریق برش قائم شده باشه چه طریق برش قائم نشده باشه. بحث ما این هست، اینه که مثلا مجله فقه اهل بیت جلد 27 صفحه 109 یه مقاله داره تحت عنوان الغاء الخصوصیه عند الفقها، اون چیزی که اونجا داره به بحث این نکته است، میگه علمی که اخذ شده این علم به ما هو طریق هست. علم به ما هو طریق معنیش این نیست که حکم رفته رو واقع، علم به ما هو طریق هست یعنی این که کل و طریقن این حکم رو داره، اما زد طریق موضوع حکم اون یه حرفی دیگه است که بحث ما در اینجا این هست. حالا من الان اینا رو یه سریع یاد داشت کردم، این نکته رو مد نظر باید باشه که بعضیاش از این موارد داخل در این بحث نباشه و ممکن از قلمم بعضی از اینا رد شده باشه. جلد 31 صفحه 19، جلد 42 صفحه 113 و 117، جلد که میگه یعنی شماره مسلسل 42 صفحه 113 و 117، شماره مسلسل 49 صفحه 130 تا 132، حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی که عرض کردم جلد 5 صفحه 66، خیارات مرحوم آقای عراقی صفحه 118، دراسات و نامن الفقه الجعفری مال مرحوم حاج تقی قمی جلد 4 صفحه 305، بحوثون فی علم الاصول مرحوم آقای صد که آیاس محمود هاشمی نوشتن جلد 6 صفحه 111. من نشد اینو نگاه کنم که مشابه این کلام آقای حائری مباحث اصول هست یا نیست، تو اون چیزی که جستجو میکردم نبود، ولی حالا باید مراجعه کنم. بحث استصحابه، یه تناسب ایشون بحث این که آیا یقین سابق موضوعیت داره یا متیقن سابق موضوعیت داره، ایشون میگه نه یقین موضوعیت نداره، رکن استصحاب متیقنه، به همین قاعده تمسک کرده. اولین جایی که من این مطلب رو دیدم تو کلامی از مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث بود، حاج آقا دو سه روز قبل اشاره اجمالی بهش کردم. بله بحث فقهشون الان یادم نیست بحث کرد. حالا قبل از این یه نکته رو من عرض بکنم، مرحوم امام ممکنه شما کسی ممکنه توهم بکنه که بحث لیالی مقمره وابسته به این بحث هست که آیا عنوان تبینی که در دلیل اخذ شده ظهور در موضوعیت داره یا ظهور در طریقیت داره و امثال اینها. و مرحوم امام با وجودی که تصریح میکنه عناوینی مثل ظهور، علم، تبیین و امثال این تعبیرات ظهور در موضوعیت نداره و ظهور در طریقیت داره، با این حال در مسئله لیالی مقمره قائل هستن که تا رویت نشه به اصطلاح انسان میتواند اکل و شرب انجام بشه، حتی تبیین حاصل نشه به واقع حکم مترتب نیست. ممکنه شخص تصور کنه این بحثا با همدیگه تنافی داره، ولی نه، اصلا اون بحث تبیین و بحث لیالی مقمره داخل این بحث نیست، اون یه بحث دیگه است، نکاتش هم متفاوته. حالا من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم. بعضی تصور میکنن که این بحث جزء شاخه‌های اون بحث، اصلا اون بحثش تفاوت داره و نکاتش هم متفاوته. اون چون خیلی بحث بعضی بحث پیشداری داره اصلا واردش نمیشم. عرض کنم خدمت شما، نه نه، مرحوم امام همین اشکال رو اونجا ممکن شخص تصور کنه، تو همون بحث رؤیت هلال هم اینو آورده و که حالا ایشون چجوری جواب داده و اینها توضیحاتی نیاز داره که توهم میشه که به این بحث ارتباط داشته باشه. و همین جهت همین انقل تو مرحوم امام هم تو بحث لیالی مقمره و همون رسالهشون آورده، گفتن یه انقل زدن بعد جواب دادن نه اینجا اینجور نیست، یه مقدار باز نکردم، اون نیاز به باز کردن داره کلام مرحوم امام. نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، اون یه قضیه تفصیل داره و نکاتی داره که اصلا هلال چیه، حقیقت هلال چیه، البته که هلال نیست، حقیقت عرض کنم طلوع فجر چیه، اصلا و امر ثبوتی اثباتی، نکاتی داره که من نمیخوام، ریزکاریایی داره بماند. عرض کنم خدمت شما، حالا من از کلام مرحوم آقای خویی شروع میکنم در معجم رجال حدیث، عبارت ایشون رو میخونم و بحث از اونجا شروع میکنم. فرصت نکردم کلمات آقایون رو ببینم که نکته، همینجوری که سریع نگاه میکردم نکته خاصی توش نبود، فقط همین نکته که اینجور عناوین ظهور در طریقیت دارن، ظهور در موضوعیت ندارن، اما باز کرده باشند و امثال اینا این بحث رو با نگاه سریعی که میگم اینا رو من فرصت چیز سریع باز کردن مطالبش رو ندیدم، همینجوری نگاه کردم. حالا این مقدار بحث رو باز میکنیم ببینیم چجوری باید مطلب رو دنبال کنیم. مرحوم آقای خویی در بحث توثیقات عامه یه عبارتی دارن، من حالا این عبارتشون رو میخونم. ایشون میگن که و من شهده به وساقت جماعت علی نحو الاجمال النجاشی فانه یظهر من توثیق جمیع مشایخه. قال قدس سره فی ترجمت احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن الحسن الجوهری و عید هاز الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارو عنه شیئا و تجنبته. و قال فی ترجمه محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول و کان فی اول امره ثبتا ثم خلت و رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه. بعد میگه رأیت هذا الشیخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الروایت عن روایت عن الا بواسطه بینی و بینه. خب این شاید ظهور این مطلب این باشه، این توقفت عن الروایت عن الا بواسطه بینی و بینه متفرع بر اون رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه است، منشأش اون هست، بعید نیست نکته این باشه. البته ممکنه نکتش این باشه کان فی اول امرهی ثبتن ثم خلت، اصلا ثم خلت رو هم آورده. اینه که این حالا این عبارت دوم خیلی عبارت مهمی در این بحث عمده بحثی که هست، اون عبارت اوله که تفریع روشن داره، رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ارو عنه شیئا و تجنبته. مرحوم آقای خویی عرض کنم خدمت شما، تو توضیحاتی که میگه بعضی از توضیحات رو عبارت دوم تکیه کرده تو بعضی از جزئیات تو عبارت اول، اگر همش تو عبارت اول ذکر میکردن چه بهتر بود. حالا مهم نیست. ولا شک فی ظهور ذلک فی انه لا یروی عن ضعیف بلا واسطتن فیحکم به وثاقت جمیع مشایخه. هازا یه اشکال اینجا شده. و قد یقال انه لا یظهر من کلامه الا انه لا یروی بلا واسطتن امن قمز فیه اصحابنا و ضعفوا. ایشون میگه از این کلام استفاده میگه اگر یه نفر رو اصحاب درش تضعیف کنند و قمز کنند روایت نمی کنه، ولی کسی اصحابی نه تضعیفش کنن نه توصیفش کنن از این هم نقل نمی کنه این استفاده نمیشه. ممکنه از شخصی که اصحاب تضعیفش هم نکردن توصیفش هم نکردن از اونم روایت کنه. بنابراین شما میخواید اثبات کنید که حتی نه تنها مضعف نیست، موثقه. بین مضعف نبودن و موثق بودن واسطه وجود داره، زدین لهم ثالث هست. بنابراین با نفی مضعف بودن موثق بودن استفاده نمیشه. ولا دلالت فیه الا انه لا یروی اما لم یثبت ضعفه ولا وثاقته اذن لا یمکن الحکم به وثاقت جمیع مشایخه. این اشکال. ولکنه لا یتم، این اشکال تمام نیست. فان الظاهر من قوله و رأیت جل اصحابنا، اون بعد دوم را آورده، ان الروایه اخذت، ان الرؤیه یعنی رأیت اخذت طریقا الی ثبوت الضعف و معناه انه لا یروی عن الضعیف بلا واسطتن فکل من روا عنه فهو لیس بضعیف فیکون ثقتا لا محاله. و به عبارت واضحه، تو این عبارت واضحه عبارت اولی رو توشته که کرده، انه فرع عدم روایته عن شخص به رؤیتهی ان شیوخه یضعفونها یضعفونه. میگه رأیت شیوخنا یضعفونه فلم اروانه شیئا و تجنب. توی فای تفریع شده عدم روایت و تجنب بر رأیت شیوخنا یضعفونه. و معنا ذالک ان عدم روایتهی ان مترتبون علا ضعفه لا علا تضعیف من الشیوخ ولعلها ذا ظاهر. خب اولی توضیح در مورد این عبارت بدم. عبارت یه مقدار مندمجه، یه مقدار بهتر میشد عبارت رو بیان کرد. اون اینه که در عبارت نجاشی دوتا کلمه ما داریم، یکی رأیتو یکی یضعفونه. رأیتو تو اون عبارت اولیه آقای خویی رو رأیتوش تکیه کرده، میگه رأیتو رؤیت که همون رأیتوست اخذت طریقا، عنوان طریقیه. تو عبارت دوم توی کلمه یضعفونش تکیه کرده و معنا ذالک ان عدم روایته ان مترتبون علا ضعفه لا علا تضعیف من الشیوخ. تضعیف من الشیوخ اون کلمه یضعفونه هست که اونجا آورده. ولی مطلب ایشون این هست که اینا هر دوشون عناوین طریقیه هستن، هم رأیتو عنوان طریقی هست هم یضعفونه عنوان طریقی هست. رأیتو عنوان طریقی هست به یضعفونه، یضعفونه عنوان طریقی هست به ضعف. دو تا عنوان طریقی طولی اینجا وجود داره، یکی رأیتو، با رأیتو اون یضعفونه ثابت میشه متعلق رؤیت، یضعفونه است متعلق تضعیف و اون زد طریق تضعیف ضعفه. تضعیف مثبت ضعف است، رؤیت و تضعیف هم مثبت تضعیفه اینجوریه. خب این مطلب مرحوم آقای خویی. حالا من قبل از این که بحث رو یه مقداری به صورت فنی دنبال کنم، یک دو تا مثال اول بزنم ببینیم ما چجور از این مثال ها میفهمیم، تا بعد ببینیم آیا مطلب مرحوم آقای خویی درست هست یا درست نیست. ببینید اگر ما گفتیم که رأیت الاسد ففررت منه، شیر رو دیدم فرار کردم، این عبارت شبیه همون عبارت نجاشیه، رأیت شیوخنا یضعفونه فاجتنبته، شیر را دیدم فرار کردم. آیا این فرار من درش دیدن شیر دخالت نداشته، به طوری که اگر شیر واقعا اینجا بود و من نمیدیدمش بازم فرار میکردم؟ قطعا اینجور نیست، قطعا اینجور نیست که
من برای فرار رویت
چی؟ حالا صبر کنید، خواهش میکنم صحبت نکنید، من اینا رو کلمه کلمه در مورد صحبت میکنم. ببینید این رأیت الاسد ففررت من، این که من فرار من خارجن تحقق پیدا کرده، این فرار چون رؤیت بوده فرار کردم، اگر رؤیت نبود که فرار نمی کردم. واقعیت وجود اسد تأثیر نداره در فرار خارجی من. حالا تو پرانتز یه مطلبی که یه موقعی اینجا هم نقل کردم تو درس، اینم عرض کنم بد نیست، میگن مرحوم آقای خویی یه موقعی رفته بودن مسجد، یه جایی بودن و یک پشه چیزی ایشونو میزنه و ایشون درد شدید داشتن، به خودشون میپیچیدن، یک میگن یه درویش اینجا هست یه وردی میده و اینها، و این درویشی میاد یه وردی میده و بعد به مرحوم آقای خویی میگه خوب شدید، ایشون میگن نه خوب نشدم. اون آقا میگه شما واقعا خوب شدید ولی خیال میکنید خوب نشدید. مرحوم آقای خویی میفهمند که شما یه ورد به من بده من واقعا خوب نشم ولی خیال کنم خوب شدم. چون اونی که آدم آزار میده خیال درده، حالا درد واقعی باشه یا نباشه که مهم نیست، که اونی که جنبه محرکیت داره خیال اسده، رؤیت اسده. بله بعضی چیزها متبرع بر واقع، مثلا مست شدن، خب شراب شما وقتی میخورید مست میشید، ولی این که شما میخوایید عرض کنم خدمت شما اجتناب کنید از خمر، این متفرع بر این که این شی رو خمر بدانید، ولی اگر شی رو خمر ندانید خیال کنید آب خوردنه، خب مثل آب خوردن میخورید دیگه، ایش براتون مهم نیست که. بنابراین اون چیزی که یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته اینجا خلط شده، اون اینه آدمیزاد یک محبوبها و مبغوضهای واقعی داره. حب و بغض ناشی از یک سری مصالح و مفاسد و یک سری ملائمت طبعی هست که بین انسان و اون محبوب و مبغوض وجود داره. اون ملائمت طبعی یک امر واقعیه، یک امر واقعیه. من از پول خوشم میاد، بین من و این پول یک نوع ملائمتی وجود داره، ولی این که از پول خوشم میاد نفس همین باعث نمیشه که من رو به طرف پول سوق بده. اگر اینجا پول وجود داشته باشه ولی من ندونم اینجا پول هست، هیچ به طرف او تحریک نمیشم. تحریک خارجی به طرف محبوب و اجتناب از مبغوض واقعی متوقف است بر علم من. اگر من علم نداشته باشم به اون محبوب و مبغوض، به طرف او تحریک نمیشم. البته گاهی اوقات اون این که ما میگیم علم نداشته باشیم قدر مسلمش، اونجایی که اصلا تحریک نمیشم، جایی که مثلا علم به خلاف داشته باشم، جایی که غفلت اصلا داشته باشم، مثلا تصور نکرده باشم امثال اینها، خب اینجا انسان تحریک نمیشه. اما جایی که شک داره، ظن داره، وهم داره، یک احتمالی میده، آیا تحریک میشه یا تحریک نمیشه، اون بستگی به اهمیت اون محتمل داره. گاهی اوقات اون محتمل انقدر اهمیتش زیاده هست که به وسیله احتمالش هم انسان تحریک میشه. البته تو این جمله‌ای که من میگم من شیر را دیدم فرار کردم، اون فرار خارجی من معلول دیدن منه، علم منه. ممکنه اگر علمم نداشتم، شک داشتم، بازم در می رفتم. احتمال شیر هم من رو تحریک می کرد و باعث فرار من می شد. ولی اونی که در این جمله منشأ تحقق خارجی فرار شده، علم من هست. حالا چیز دیگه هم من رو به فرار وامی داشت، اون جمله نسبت اون ساکته که حالا اگه شک میکردم فرار میکردم، احتمال میدادم فرار میکردم یا فرار نمیکردم، یه حرف دیگه است. ولی اون مقداری که خارجنم من میدونم، اگر اصلا حتی احتمال نمیدادم وجود خارجی شیر و درنده، اون حتما منو تحریک نمیکرد، چون تحریک بالاخره باید اون مبغوض در افق ذهن من حضور داشته باشه، ولی حضور احتمالی تا بتواند با اون حضور احتمالی محرکیت در من ایجاد کنه برای انجام عمل. پس اینکه اینجا ما تصور کنیم رؤیت هیچ دخالت نداره، این غلطه. این فراری که اینجا متفرع شده، فرار اون مرحله خارجیت یافتن فراره. بله، یک مبغوض واقعی وجود داره، اون مبغوض واقعی، در اون مبغوض واقعی رؤیت من اشتخالت نداره. اون من از شیر بدم میاد، از پول خوشم میاد، ولی اون چیزی که منو تحریک میکنه و به طرف پول میکشاند و از شیر باز میدارد، اون صورت ذهنیه شیه که البته در اینجا اون صورت ذهنیه خاصهی که منشأ شده صورت علمیه است، حتی صورت احتمالیش هم نیست. خب اینو داشته باشید. حالا بیاییم تو این مثالی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن. خب ایشون میفرمایند که مرحوم نجاشی گفته رأیت شیوخنا یضعفونه. خب اگر من اصلا نمیدونستم، مطلع نبودم که شیوخون رو تضعیف کردن، ولی شیوخ واقعا تضعیفش کرده بودن، ولی من اصلا اطلاع نداشتم، آیا همون تضعیف واقعی شیوخ کافی بود منو تحریک کنه برای اینکه دیگه روایت نکنم و اجتناب کنم؟ قطعا چنین نیست. رویت دخالت داره در اینکه من روایت نکنم و اجتناب کنم. این یه مرحلهشون کلمه رویتش. اگر واقعا این شخص ضعیف باشه ولی اصحاب تضعیف نکرده باشن اون رو، و من به ضعفش هم از راه دیگه واقف نباشم، چون طریق تضعیف شناخت ضعف من از طریق تضعیف هست. واقعا طرف ضعیفه ولی من خیال میکنم ثقه است. آیا این خیال میکنم ثقه اون ضعف واقعی من رو تحریک میکنه؟ نه، تحریک نمیکنه. بله، من نسبت به ضعیف واقعی علاقه ندارم ضعیف واقعی رو ازش به اصطلاح روایت کنم. ولی اولا دو سه تا نکته اینجا هست، اینا با هم دیگه خلط شده. این نکته رو توجه بفرمایید. من و آقای خویی یه مطلبی دارن. ایشون میفرمایند که قدما قائل و اصالت العداله بودن. در مورد علامه هلی میگه از عبارتهای ایشون استفاده کرده که علامه هلی قائل به اصالت العداله هستن. ایشون کل امامی لم یرد فیه قدهن او رو قبول دارن. حالا اصالت العداله تو عبارتهای آقای خویی دو به دو شکل وارد شده. اینجا همینجا اینو توضیح بدم. یه شکل با تعبیر همین اصالت العداله هست که تو بعضی جا تعبیر کرده. اصالت عداله یعنی اگر شک کردیم که شخصی عادل هست یا عادل نیست، همینی که امامی هست ما میگیم اون عادله، که ظاهرش اینه که یک حکم شرعی به عادل بودن شخص میشود. یه جور. یه جور دیگه این هست که ایشون تعبیر میکنه که علامه هلی یعتمدو علا کل امامی لم یرد فیه قدهن من دون اعتبار العداله، من دون اعتبار الوثاقه، امثال اینها. یه موضوع دیگه این هست که لازم نیست شخص عدالتش اثبات بشه، وثاقتش اثبات بشه. اصلا عدالت و وثاقت اثباتش مهم نیست. همینی که ما بدانیم امامی هست که قدحی درش وارد نشده، شاره گفته خبرش رو قبول کن. شاره گفته خبرش رو قبول کن. ممکنه اصالت العداله هم که ایشون میگه مرادش همین معنی دوم باشه. غالبا به معنی دومیشون تعبیر کرده. حالا یک فرق اینه که ما میگیم عدالت شرطه، ولی امامی که لم یرد فیه قدهن، شارع این رو اماره قرار داده برای اثبات عدالت. گفته کل امامی لم یرد فیه قدهن فهو عادلون، طریق قرار داده عدم ورود قدح در مورد امامی ها رو بر عدالت. بنابراین عدالت شرطه، نه اینکه عدالت شرط نیست، ولی عدم ورود قدح درباره امامی ها اماره بر عدالته. این یه جوره. یه جوره دیگه این هست که نه، اصلا عدالت شرط نیست. همین که امامی باشه که لم یرد فیه قطعون، شارع خبرش حجت قرار داده، بحث حجیته. مستقیما شارع گفته کل خبر و کل امامی لم یرد فیه قطعون فهو حجه، فهو حجه. خب عرض کنم خدمت شما، حالا معمولا عبارتی که بیشتر آقای خویی به کار برده عبارت دومیه، و شاید مراد ایشون هم از اصالت العداله نه اماره بر عدالت، یعنی در جایی که ما شک داریم که شخص عادله یا عادل نیست، احکام عدالت رو بار کنید. اصالت العداله اصل حکمی باشه، اصل عملی باشه. یعنی جایی که شک میکنید عدالت معتبره، عدالت داره یا عدالت نداره، شما باید احکام عدالت رو بار کنید. به نحو اماریت نیست، به عنوان اصل عملیه که بازگشت میکنه به همون تقریب دوم. حالا اینا من الان نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. اینو توجه عرض من اینه. حالا به هر یک از این دو معنایی که در مورد اصالت العداله قائل باشیم، اگر کسی این احتمال رو مطرح بکنه که شاید مرحوم نجاشی قائل به اصالت العداله باشه، آیا از این عبارت نجاشی، این دو عبارت، میتوانیم نفی اصالت العداله بودنش بکنیم؟ خیر. نجاشی میگه من در جایی که علم به ضعف طرف دارم ازش اجتناب میکنم. بنابراین در جایی که نه مشکوکه عدالت و عدم عدالتش، بازم اونجا اجتناب میکنم. ممکنه اجتناب بکنم، ممکنه اجتناب نکنم. این که آیا نجاشی اصالت العداله‌ای هست یا اصالت العداله‌ای نیست، این عبارت نسبت به اون ساکته. بله اگر نجاشی اصالت العداله‌ای نباشه، قهرن به دلیل اینکه ضعف مبغوض طرف هست، اون ضعف واقعی منشأ میشه که خب شخصی که شک میکنه که ضعیف هست یا ضعیف نیست خودش قبول نکنه، چون اون ضعیف واقعی قولش حجت نیست. وقتی حجت نیست، شرط حجیت واقعیه این هست که شخص ثقه باشه. اما اینکه من یک اصل ظاهری در موارد شک دارم یا ندارم، اون از عبارت در نمیاد. ممکنه مرحوم نجاشی عقیدش مثلا اصلا، خصوصا اگر اون معنی اول اصالت العداله رو بگیم که خیلی روشن‌تر هم هست، مرحوم نجاشی نسبت به ضعیف‌ها او را قبول نداره، ضعیف‌های واقعی رو خوبی خوشش نمیاد. یعنی چون خوشش نمیاد به علت اینکه شارع قول ضعیف واقعی رو حجت ندونسته. ولی در موارد مشکوک ممکنه به عقیده نجاشی شارع اصل رو بر عدالت قرار داده. ما چجوری میتونیم اثبات کنیم که اون شخصی که نجاشی ازش روایت میکنه از کسانی نیست که روایت کردن نجاشی از او بر مبنای اصالت العداله نبوده، واقعا ثقه میدونسته؟ ممکنه روایت کردن از او به خاطر اصالت العداله باشه، این دیگه ازش نکته استفاده نمیشه. حالا این نمیخوام این مطلب رو بگم، از عبارت نجاشی این استفاده میشه که ایشون در مورد ضعیف معلوم ازش روایت نمیکنه. حالا ضعیف مشکوک، اون بگیم تضعیف، رؤیت، همینا موضوع چیز داره و اینا، معنای عبارت اینه که مرحوم نجاشی نسبت به کسی که ضعفش ثابت باشه، ثابت و ضعف رو ازش روایت نمی کنه. ولی اگر کسی مشکوک و ضعف باشه ازش روایت می کنه یا نمی کنه؟ پاسخ مطلب این که ممکنه بکنه اگر اصالت العداله‌ای باشه. اگر اصالت العداله‌ای نباشه خب روایت نمی کنه. این فوقش این مطلب این شکلیه دیگه. حالا یه نکات ریزکاری دیگه هم داره که من وارد اون ریزکاری ها نمیشم، اوناش بمانن. بله نه 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 نه، اون اول بحث که جدا کردن برای همین بود دیگه، عرض کردم طریق منحصر اون یه بحثه، بحث این که طریق هست و اون بحثه که اول جدا کردم برای همینه. من اون آقای خویی اینجا نمیخواد اینو بگه، ایشون میخواد بگه اصلا خود رو واقع رفته، نه اصلا موضوعیت نداره. نه یعنی معنای مطلب اینه که عرض کنم خدمت شما خود رو واقع رفته اصلا، نه اینکه این اگر خود رو واقع نرفته باشه این طریق موضوعیت داشته باشه، ما نمیتوانیم تشخیص بدیم که مرحوم نجاشی آیا اصالت العداله قبول داشته نداشته باشه. آیا اون طرقی که مرحوم نجاشی معتبر میدانسته است ما اون طرق رو قبول داریم یا قبول نداریم؟ مرحوم آقای خویی نمیخواد وارد اون دعواها بشه، بحثا بشه. اگر بخواد به اون مش چیز کنه اصلا نمیتونه مطلبی که میخواد اثبات کنه اثبات کنه. نه اب نداره. حالا ما ممکنه بگیم که اینا موضوعیت نداره، موضوعیت نداره، اونش عرض کردم اینو مانعی نداره. ما به جای رأیت اصحابنا یضعفونه میگیم چون ثابت و ضعف بوده است ثابت به جای رأیت و اصحابنا یا ضعفونه ثابت و ضعف قرار میدم. میگم چون ثابت و ضعف بوده است من ازش روایت نکردم، ولی این معنیش این نیست که ضعف واقعی موضوعیت داره، ثبوت ضعف دخالت داره. چون ثبوت ضعف دخالت داره نتیجه گیری مرحومای خویی ناتمام میشه. خب حالا بیام یه مثال دیگه‌ای بزنم، وقت گذشته و بحث یه مقدار فنیشو فردا یعنی شنبه انشالله توضیح میدم. ببینید یه موقعی ما میگیم که الخمرو واجب الاجتناب. من هفتش ده تا مثال اینجا زدم، فقط این مثالها رو میخونم، خودتون فکر کنید روی این مثالها و فرقهایی که این مثالها با هم دارن و دقت کنید. ما در مورد این مثالها میخواییم صحبت کنیم، حالا از کل مثالها رو بخونم که خودتون بعد روشم فکر کنید. یه موقعی میگیم الخمرو واجب الاجتناب، یه موقعی میگیم معلوم الخمریه واجب الاجتناب، یه موقعی میگیم مظنون الخمریه واجب الاجتناب، یه موقعی میگیم مشکوک الخمریه واجب الاجتناب. این چهار تا مثال. پنجم میگیم اذا شککته فبن علل اکثر. مثال ششم میگیم مظنون الخمریت خمرون. مثال بعدی مشکوک و طهارت و نجاست طاهرون. مثال بعدی معلوم الحرمت حرامون. مثال بعدی مشکوک الحرمت مباهون. و آخرین مثال هم عبارت استصحاب، لا ينقض اليقين بالشك بل ينقضه بيقين آخر. میخواییم تحلیل کنیم این مثال ها فرقاشون چیه و در این مثال ها چه نکاتی وجود داره. این نکات باید تحلیل بشه یه مقدار، به دلیل که بحث بس در مثال های مختلف تفکیک نشده، نکات این بحث از هم جدا نشده، این بحث به یه مسیر دیگری رفته و از مسیر خودش منحرف شده. حالا قبل از اون یه نکته رو عرض بکنم. ببینید این که مرحوم آقای خویی میفرمایند که مثلا رأیت و شیوخنا یضعفونه، این طریقی موضوعیت نداره، یعنی چی اصلا؟ تحلیل ادبیش هم بکنیم. فرض کنید میگیم ظهر لی ان هذا عادل فاقتدیت به، بر من ظاهر شده که آقا امام جماعت عادل بهش اقتدا کردم. آیا اینجا کلمه ظهر لی، ظهره اصلا معنا نداره، فقط یعنی هذا عادل؟ پس ظهره رو بچه آوردم از جد ادبی روشن بشه. این جمله بندی ادبی، استعمال این جمله یعنی چی؟ از اول تحلیل کنیم ببینیم یعنی چی این ادعا. این راجع ها رو بحث روش تکه می کردن که اصلا این معناش چیه، این جمله که آقایون میگن، یعنی این کلمه علم رو که اینجا اخذ شده، علم آوردنش لغوه. یه بحث اینه که ما علم رو از باب مثال برای مطلق مثبت قرار میدیم، اون اشکال نداره، اون بحث اول غیر از این بحث دومه، اب نداره. علم رو میگیم علم تو یعنی ثبت علی، علم موضوعیت نداره، مطلق مثبت. ولی نه، علم تو هیچ خصوصیت نداره اصلا، حکم رفته رو واقع، حکم رفته رو واقع. علم تو این وسط چی کار است؟ بچه این علم تو را آورده شده. یه نکته دیگری به نام در طریقیت و امثال اینها هست، اون نکات خلط شده. این جملات با هم دیگه فرق دارن، ولی فرقشون در این جهت نیست، فرقشون در جهت دیگه ای است که من این 5-6-7 مثال رو آوردم برای تفاوت این مثال ها رو میخوام بگم که این مثال ها در این که شک در شک استعمال شده، یقین در یقین استعمال شده، اینا هیچ تفاوتی ندارن. همه اینها واژه هاشون در هم معنای خودشون استعمال شده، ولی تفاوت های دیگری دارن و اون تفاوت ها با این تفاوت هایی که تو بحث ما هست قاطی شده. این انشالله یک شنبه انشالله در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.